بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما رسید به فصل چهارم. در فصل چهارم، چنانچه صدر متعلم عنوانش را آورده و میفرماد فی ان للوجود حقیقتا عینیه، خب معلومی که در ارتباط با بحث اصالت وجود میخواد حرف بزنه، چنانچه عرض کردیم از فصل چهار تا فصل هشت تقریبا باید بگیم که در آغاز کتاب اسفار راجع به این موضوع اساسی در حکمت متعالیه میخواد سخن بگه. منتها تیتری که در اینجا اومده مقداری حائز اهمیت و بررسی هست. ببینید، مطابق دیدگاه هایی رو که صدرالمتعلمین در خصوص بحث مورد نظر پیاده کرده، میشه گفت بهترین عنوان و تیتری که برای این بحث از خود کلمات صدرالمتعلمین قابل استفاده هست این عنوانه. مثلا ایشون میفرمود که این فصل مثلا فی اصالت الوجود و انتزاعیت الماهیه، این بهترین تیتری است که ایشون میتوانست اینجا بیاره. فی اصالت الوجود و انتزاعیت الماهیه، گرچه از این بهتر این بود که به جای الماهیه می آورد و غیرهی، یعنی و انتزاعیت غیرهی. توجه فرمودید؟ چون بحث در واقع به این شکل است، آنچه جلسه قبل عرض کردیم. حالا به تدریج روشن خواهد شد که چرا میگیم واژه انتزاعی بهتر هست. در کلماتشون در واقع این معنا تثبیت شده هست. این بهترین تیتر این بحثه. اما پس از این تیتر، عنوانی رو که الان عرض می‌کنیم قرار داره که خیلی از کتاب‌ها این عنوان رو مثلا نهایه و اینا این عنوان رو برگزیدن، مثلا فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه. یعنی کلمه انتزاعی نیاریم، اعتباری بیاریم. گرچه باز مثل بحث قبل، اگر مثلا و اعتباریت غیر وجود باشه بسی بهتر هست. این در واقع عنوان و تیتر بعدی که مناسبه. اما اون چی که در اینجا اومده اینه که وجود دارای حقیقت عینیه. این عنوان و تیتر ملاحظات چندی رو میطلبه، یعنی از چند ناحیه این عنوان نقصان داره نسبت به همون دیدگاه هایی که خود صدر داره ها. خب یکیش این استش که اصطلاح اصلی بحث اصالت استفاده نشده، با توجه به اینکه ما میدونیم این عناوین دیگه در کلمات صدرا استقرار کامل پیدا کرده. این الان هم یکم جلوتر بریم صفحه 49، ایشون میفرماد نظام اصالت وجود، تأصل وجود، اعتباریت ماهیت، یعنی بحث اصالت اینا دیگه جا افتاده است در کلمات ایشون، ولی اینجا اون عنوان اصلی رو استفاده نکرده. این یک نقصش. نقص دیگر این بحث این استش که فقط یک لنگه ماجرا رو گفته. الان مثلا بلافاصله ما وارد استدلال که میشیم و اصلا روند بقیه بحثا همچون فصلهای بعدی که پیوند این بحثه، فقط بحث اصالت وجود نیست. میدونید که فقط اگه ما بحث اصالت وجود مطرح کنیم کار تمام نیست. کار اون وقتی تمامه که ما راجع به اعتباریت غیر وجود هم سخن بگیم. خب چون ممکنه که بگیم اصالت وجود، خب بقیه هم اصیل هستن، یا اصلا بقیه هیچ نحوه تحققی هستن ندارن، با همه اینا سازگاره. لذا این عنوان باز از این منظر هم محل نقص هست. یعنی نباید یه طرف ماجرا گفته بشه، باید طرف دیگر ماجرا هم در عنوان و تیتر گزارش بشه، چون یکی از ارکان اساسی این نظریه است. این نظریه فقط اصالت وجود نیست، اصالت وجود و اعتباریت غیر وجود، مثل ماهیت و بقیه چیزهایی رو که محل بحثه. نه اصلا نداره چی اصالت وجود اصیله دیگه، چی نداره که مثلا آیا این وجود خاصیت هایی داره، اون خاصیت ها وضعش چیه، هیچی نمیرسونه فی اصالت الوجود. خب تمام، هیچ، باید اشاره‌ای به اون طرف بکنه، چون ممکنه کسی بگه که اون ور قضیه هم اصیله، یا اون ور قضیه اصلا چی، اصلا تحقق نداره به هیچ نحوی، پس باید گزارش بشه توی عنوان و تیتر. گرچه ما میدونیم منظور همینه، میخوام نقص های این تیتر رو عرض بکنم به حسب اون چی خود سطح متعلم بهش توجه کرده. این یکی از دیگر از نقص هاییست که در این تیتر هست. یه نقص دیگری که در این عنوان وجود داره این استش که همه حرف صدر متعلقین در باب اصالت تو این عنوان گنجنده نشده، یعنی این کلمه رساننده همه دیدگاه صدر متعلقین در ارتباط با اصالت نیست. جالبه که الان همین تیتری که گذروندیم بلافاصله استدلال میاد، محتوای استدلال تبیین اون نقطه نظر نهایی صدر متعلقین راجع به بحث اصالته، ولیکن تیتر اون گونه نیست. چرا؟ چون این عنوانی که الان ما در این فصل داریم مثل عناوین دیگری که حالا به تدریج لیست خواهیم کرد و خدمتون عرض میکنیم، اینها فقط بخشی از مدعای صدرا را در محتوای اصالت میرسونه و این مسئله از نظر تاریخی روشنه چرا اینجوریه. چون درگیری اولیه صدر متعلقین با شیخ اشراقه، شیخ اشراق وقتی که مثلا میگه وجود اعتباری، منظورشون از اعتباری بودن چنانچه اشاره خواهیم کرد ذهنی و عقلی محض بودنه که هیچ گونه واقعیتی در خارج نداره، نتیجهش این خواهد بود که وجود وقتی اعتباری هستش یعنی اصلا در عینیت نیست، فقط در هویت ذهنی تحقق داره. طبیعتا صدر متعلقین وقتی که میخواد در مقابل شیخ اشراق بیسته و بحث خودش رو تنظیم بکنه، اولین گامی که باید برداره این است که با وجود امریست عینی، اما عینی بودن وجود کار رو تمام نمی کنه. چرا؟ برای دوستان واضحه، بدایی نهایی چیز دیگه واضحه. چرا؟ چون از این منظر اگه نگاه بکنیم خب ماهیت هم عینیه، بقیه چیزها هم یک حقیقت عینیه، مگه ذهنی صرف اونا به حسب حداقل دیدگاه خود صدرا. پس به حسب دیدگاه خود صدرا این عنوان عنوان جالبی نیست، این عنوان یک کمی از راه رو پیش میبره، اونم به خاطر درگیری و مقابله با شیخ اشراق و امثال شیخ اشراق که اعتباری رو ذهنی محض میفهمن. حالا تو اون فضا طبیعتا صدر متعلقین حق داره که اینجوری عنوان بده، چون اصلا اونا ذهنی صرف میدونستن، اینا متوازنشون میخواد ببره خارج، ولی کار صدرا تمام نمیشه به محض اینکه بره خارج. لذا تو همین استدلال اول شما بعدا ملاحظه میفرمایید تو استدلال اول صدرا فقط این کارو نکرده که مثلا بگه وجود یک حقیقت خارجیه، جلوتر از این رفته. توجه کردید؟ یعنی اونها نشون میده کلامی که کلمات فراوانی که صدرا داره نشون میده که محتوای اصالتی رو که جناب صدر متعلقین معتقد هستش فقط عینی و خارجی کردن وجود نیست. پس از این منظر هم در واقع این تیتر یک کمی دچار عیب و نقص هست. خب اگر یک متن مثلا فرض کنید کلاسیکی ما پیش روی می داشتیم، طبیعتاً به حسب اون پرسش هایی رو که در این مسئله طرح کردیم خیلی واضحه که لااقل به حسب سلیقه امروزین ابتدا باید یک مفهوم شناسی هایی داشته باشیم، یعنی مفاهیم رئیسی و اساسی که در این بحث از اول باید شناسایی بشه. الان دیگه این رو خیلی میپسند و درستم از منطقیش هم همینه، ولی خب چون این کاری نه تنها در اسفار صورت نگرفته بلکه در آثاری روی که ایشون تلاش کرده شسته و رفته تر مسئله پرداخته بشه در اونها هم صورت نگرفته، شاید از یک جهتی میخواد بر مثلا اون ارتکازات عرف فلسفی که جا افتاده تو همون بستر داره حرف میزنه و با اونها که نداره سخن میگه، گرچه میدونید که تحولاتی در این اصطلاحات خودشون هم به وجود آورده، یعنی دقت‌ها و تحولاتی رو به وجود آورده. در هر صورت ما الان با با طرح این تیتر وارد بحث میشه صدر المتعلمین، ولی خب این رو تقریبا ما الان نمیپسندیم. بحث های فراوانی در خصوص جوانب متعدد بحث اصالت وجود و اعتباریت غیر وجود مطرح هست و ما به تدریج به حسب همین کلماتی که صدر المتعلمین در این فصول پیش میره هر جایی رو یه بهانه میگیریم و یه مقدار اون بحث رو تفصیل خواهیم داد. مثلا از جمله اونها اینکه اساسا مفهوم وجود چه معنایی داره، چند تا معنا داره، محل اختلاف کجا هست. خب اینا باید دقت بشه، طبیعتا ما یه جایی رو بهانه خواهیم گرفت این بحث رو تر میکنیم. بعضی از جاها در کلمات خود صدرا، نه در این جلد، در جای دیگه به نحو مستوفاتر در ارتباط با معانی متعدد وجود بحث کرده. تو همین فصول هم یه جایی تفصیل داده، ما همونجا رو انشالله بهانه خواهیم کرد و معانی متعدد وجود رو میگیم. یا مثلا در ارتباط با بحث ماهیت، مثلا معانی متعدد ماهیت چیه؟ خب این هم اهمیت داره، طبیعتا باید شناسایی بشه. اون رو هم در جای انشالله بهانه میگیریم و اصطلاحات متعدد ماهیت رو بر اساس فرمایشات خود صدرا گوشزد خواهیم کرد. اما اونجا که الان ما در این تیتر میخواییم پیش ببریم، یعنی این تیتر رو بهانه قرار دادیم برای اینکه یه مقدار بحث ها رو مطرح بکنیم، دو واژه اصالت و اعتباریت، این چاره‌ای نیست. خود این تیتر اگه بخواد روشن بشه طبیعتا باید این همینجا بهتره که این بحث توضیح داده بشه، آغاز بحث هم هست، یه مقدار ذهنیت ها رو منسجم هم خواهد کرد. حالا ما به حسب مباحث هایی که با دوستانی پیشتر از این داشتیم، دو دور که بحث اصالت وجود و اینها رو به نحو مفصل و همینجور منفردن خود این بحث مطرح که تو دور اول خیلی مفصل، دور دوم یه مقداری در واقع مندمجتر گفتیم، طبیعتا اینجا هم دیگه به حسب اینکه کتاب است و اینها باید لب به اون بحث ها گفته بشه و بحثی مقداری با سرعت بیشتری طی بشه. اون چی که الان باید ما توجه بکنیم اینه که اصطلاح اصالت و اعتباریتی که صدرا به کار میبره در هر دو بخشش تفاوت پیدا کرده با همین دو واژه در آثار شروع کننده این مسئله. این شروع کننده این مسئله که عرض کردیم جناب شیخ اشراقه، این دو تا اصطلاح رو که به کار برده، معانی که از اینها اراده کرده، وقتی الان ما نگاه میکنیم در فرمایشات نهایی صدر المتعلمین میبینیم ببینید و همین رو به لحاظ تاریخی ما باید کاملا مترصد باشیم. این یک بحث دانشی است، اساسا در حوزه اصطلاحات هر دانشی باید مترصد این جور تحولات باشیم و این مسئله از ابعاد مختلف دانشی قابل توجه هست. ببینید حالا ما نمیگیم مثلا اصالت و اعتباریت در نگاه صدرا مشترک لفظی با آنچه که شیخ میگه، شیخ جان، نه، اینا دقتهای در محتوا و برخی از تحولات در تو همین فضا هست. گاهی از اوقات ممکنه به اشتراک لفظی هم کشیده بشه، گاهی از اوقات تو این تحولات احساس میشه که عنوان رساننده نیست، لذا به تدریج میان اصطلاحات دیگر تولید میکنن. گاهی از اوقات میبینن عناوین درسته که مثلا یک شخصی که فرض کنید در قرن ششم به کار برده این عنوان با توضیحاتی که خود او داده کفایت نمیکنه، الان دقت هایی که کردیم ابعاد دیگری از ماجرا فاش شده و کشف شده، ولی اون عنوان رساننده محتوا هست، لذا عنوان رو حفظ میکنن. در عینی که در توضیحات بحث و تکمیل اینا رو هیچ وقت اشتراک لفظی به حسب اصطلاح شناسی به حساب نمیاد، توضیحات رو مفصل میکنن، فقط میگن این شخص این لفظ رو به کار برده، این معانی رو اراده کرده، ولی این لفظ قابل به تحمل این معانی رو داره، گرچه ممکنه تصویر نکنن ولی هست. ولی یه وقتی هم هستش که این تحولات معنایی که در اصطلاح هستش به گونه دقت‌های بحث ما رو به جاهایی کشونده که دیگه الان احساس می‌کنیم اون واژه سابق اصلا تحمل رساندن این معنا رو نداره. قاعده بحث این هستش که اینجا یک اصطلاح جدید جعل بشه، ولی گاهی از اوقات حالا به هر ملاحظه‌ای که هستش اصطلاح جدید تولید نمیشه و از جمله لغزشگاه ها و چالش های اساسی در هر دانشی تو همین بخش سوم اتفاق میفته. یعنی اصطلاح رو کاملا تحول دادن، اصلا بگونه ای که اون اصطلاح تحمل بیان چنین محتوایی رو نداره، ولی با این حال اصطلاح رو تغییر ندادن، فقط تو توضیحات دارن نشون میدن. اینجور جاها که خیلی به اشتراک لفظی مثلا ممکنه نزدیک بشه، نمیگم حتی اشتراک لفظی نام خودش اصطلاحاتی است که باید در فضای دانشی میگم، آن نه به حسب لغت اینها عرض نمی کنم، به حسب دانش اینها، حالا شاید اشتراک لفظی در یک دانش به حساب نیاد، ولی از جمله جاهایی که خیلی فریبنده است و رهزنی جدی داره تو همین اصطلاحاته. این افراد تو همین اصطلاحات گیر میکنن، متوجه توضیحات پشت صحنه نمیشن و این اصطلاحات رساننده اون محتوا نیستش و لذا مشکلاتی رو در اون دانش پدید میاره. در دانش‌های بشری همشون به همین سبک عمل میشه. از جمله چیزهایی که ما باید توجه داشته باشیم همین دو واژه اصالت و اعتباریت هست. خب واژه اعتباری اونجوری که شیخ اشراق میفهمه و اون فضایی رو که داره بعد تا میاد به صدر متعلم، تحولاتی رو پذیرفته، تغییراتی پذیرفته، خود صدر عمیقا دقت‌های زیادی درش اعمال کرده و خود صدرا احساس میکنه که واژه اعتباری چندان رساننده نیست، که حالا عرض خواهم کرد که ایشون چیکار میکنه در این اصطلاح رساننده نیست، ولذا حتی واژه هایی رو در کنار این اصطلاح به نظر خودش پیشنهاد میکنه که اونها خوبه، اونها خوبه که اصطلاح اعتبارش، ولی در هر صورت این مشکلات به لحاظ بستر تحولات این واژه ها پدید آمده. حالا این نکته عرض کردم، این تذکر داخل پرانتز عرض بکنم که واقعا این بحث یعنی مباحث اصطلاح شناسی، تحولات اصطلاح، انواع مسائلی که اینجا وجود داره، یه چیزی است که شایسته تحقیق در حد یک پایان نامه هست. توجه کردید اینکه مثلا ما جست و ورخته میگیم هر قوم یه اصطلاحی دادن، اصطلاح رو مواظب باشیم، انواع چیزایی که تو اصطلاح هست، مجاری راهیابی اصطلاح چجوریه، تحولات اصطلاح چجوریه، حیات و ممات اصطلاح چجوریه، اینا خودش واقعا میتواند یک تحقیق شایسته ای باشد و میتواند در به عنوان مباحث روشی، یعنی مباحث درجه دوم در بحث‌های دانشی استفاده بشه و ظرافتش مورد دقت و توجه قرار بگیره. حالا در هر صورت ما الان اگر بخوایم راجع به این دو اصطلاح دوره‌بندی بکنیم، تقریبا سه مقطع کلام رو راجع به این دو تا اصطلاح عرض می‌کنیم. نمی‌خوام تفصیل رو میگم کجا رو این میادم مفصل می‌کنم. یه مقطع قبل از صدراست که خودش یک عرض عریضی داره، خیلی به اجمال امروز عرض خواهم کرد. یه مقطع قبل از صدراست، یه مقطع خود صدراست و یه مقطع بعد از صدرا تا الانه. یعنی شناسایی این دو اصطلاح، خود همین اگر مثلا عزیزان راجع به همین دو تا اصطلاح و تاریخ تحولاتش تأمل بکنن، میبینن که کار در یک دانش به این آسونی ها نیست، قضاوت در یک دانش به این آسونی نیست. اینجور نیستش که انسان همینجور یک کتابی رو دست بگیره و اصطلاحات رو ببینه و بعد مثلا به خیالات خودش مثلا حرفایی بخواد بزنه و اینها، به این شکل نیست. و همینه که گاهی از اوقات حرفایی رو که از افراد غیر متخصص زده میشه در نزد متخصصین چندان پذیرفته نیست، اصلا اعتنا نمی کنن، نگاه نمی کنن، با اینکه مثلا طرف خیال کرده که مثلا بر مبانی صدر متعلم ایراد وارد کرده و بزرگترین مبناش رو تخریب کرده و مقاله و تحقیقی و همانند اینها، میبینه که هیچ تکونی نمیخوره با اینکه این همه حرف زده و یاد کرده و فلان کرده، مقاله میمیسه اینها و میبینه که به خاطر این هستش که اصلا نگاه نمیشه. چرا؟ چون اصلا تو فضا نیستش که بخواد کسی بهش توجه بکنه. مراد از این سخن این نیستش که این مبانی قابل خدشه نیست، نه اصلا این حرف نیست. خود صدر هم اول مقدمه اسفار فرموده که این مقدار دانشی است که خدا به من داده و دانش که وقف احدی نیست و همینجور فضاها هست و راه بازه و اینقدر نقاط در واقع مبهم و ابهام آلود در فضاهای دانشی همه دانش ها از جمله فلسفه وجود داره که راه برای همگان برای تتمیم این مباحث و انواع فعالیت ها و کارها باز هست. حالا در هر صورت ما این سه مقطع رو داریم در ارتباط با دو اصطلاح اصالت و اعتبار. من یک گزارش کوتاهی، یعنی بدون اینکه اصلا آدرسی بدیم، بدون اینکه عبارتها رو بررسی کنیم، هیچی، تا قبل از صدر متعلم راجع به این دو تا اصطلاح عرض میکنم خدمت. اولین جایی که باید این اصطلاح پیگیری بشه در کلمات شیخ اشراق. شیخ اشراق در عبارتهاش یک ملاک مهم در ارتباط با اصالت و اعتباریت داده که این ملاک اساسی و مهم اتفاقا در دستگاه صدر المتعلین هم مورد توجه جدی قرار گرفته و اگر نگیم اصلی ترین ملاکی که صدر داده همینه، لاقل یکی از ملاکهای اصلی بحث فهم اصالت اینها هم به ظاهر عبارت همین هست. و اون چیه؟ شیخ اشراق میگه که در عبارتهایی میگه صدرام تو اسفار میاره، چند جا در اسفار میاره، و اون استش که چیزهایی رو که در واقع فقط در ذهن صورت دارند اینا اعتباری هن. ولی اونایی که علاوه بر این که در ذهن صورت دارند در عین هم صورت دارند اینها اصیل هستند. پس بنابراین به نظر ایشون محتوای اصالت اینه، اصالت عبارت است از این که حقیقتی مضاف بر این که در ذهن صورت داره، حقیقت داره، واقعیت داره، در خارج هم صورت، حقیقت و واقعیت داشته باشه. حالا به نظر شیخ اشراق اون چیزی که ببینید، حالا این رگه های این که چرا باید اصالت ماهوی اینا بشن، ببینید ایشون میفرماد که در با توجه به این ملاک ماهیت هم در ذهن هستش که حقیقت و صورت داره، هم در خارج هستش که حقیقت و صورت داره، ولی تمام معقوله های ثانی از جمله بحث وجود فقط در فضای ذهن حقیقت و واقعیت دارن، در خارج از ذهن حقیقت و واقعیت ندارن. حالا چرا حقیقت و واقعیت نداره؟ یک قاعده ای شیخ اشراق درست کرده، ما در لابلای بحثا میرسیم، یک قاعده ای درست کرده که میگه هر چیزی که از وجودش تکرر لازم بیاد اون فقط تو ذهن، تو خارج نیست. از جمله اون چیزایی که اگر بخوایم بگیم تو خارج واقعیت داره موجب تکرر میشه وجوده. میگه اگه بگیم وجود در خارج موجوده، یعنی وجود در خارج وجود دارد، وجود وجود دارد، خب بحث میره رو اون وجود، اونم موجود است یعنی وجود دارد و تسلسل میرسه، تکرار میشه و این نشون میده که اصلا در خارج واقعیت نداره، فقط توی ذهن واقعیت داره. حالا آیا این ملاک رو راجع به همه معقولات ثانی میشه پیاده کرد یا نه؟ به درصد ایشون راجع به وجود پیاده کرده. اگر چیزی فقط در ذهن باشه، در خارج نباشه، این اعتباریه. اگر چیزی علاوه بر اینکه در ذهن است در خارج باشه، این اصیل هستش. طبیعتاً ایشون میگه ماهیت اصیله و وجود و هماهندهای وجود اعتباریه. حالا در کلمات جناب شیخ شهاب‌الدین سهروردی عبارت‌های توضیحی فراوانی آمده که ایشون توضیح میده در مواضع رسمی و جدی که تمام مفاهیم فلسفی، اصلا کلمه فلسفی که ایشون میکنه، یعنی تمام مفاهیمی که ما تو فلسفه به کار میبریم همشون معقول ثانی هن. این بحث ارتباط جدی با معقول ثانی هم داره، همشون معقول ثانی هن. معقول ثانی تا پیش از مثل سید سند و فاضل قوشچی یک مفهوم بیشتر نداشت. یعنی معقول اول، معقول ثانی، و معقول ثانی یعنی هویت ذهنی داره. و معقول ثانی که میگفتن، خب معقول‌های منطقی هم بود که کاملا هویت ذهنی داشت. شیخ اشراق در عبارات‌های صریحا اومده میگه وجود، امکان، شیئیت، همه اینها هیچ فرقی با کلیت و جزئیت و قضیه و امثال اینها نداره. این مواضع رسمیشه. بله یک سری از مواضع غیر رسمی داره، خودشون به چالش‌هایی کشیده میشه، حرفای اونجاها زده که اونا رو میتوان منشأ تحولات این اصطلاح در آتیه دانست، نه در اصطلاحات خودش. این همونها منشأ شده که دیگران دقتهایی رو به کار ببرن، بگن بس معنای دقیق این نیست، یه کمی جلوتر ببرن بحث رو. اونا زمینه های تحولات بعدی در این دانش هستش که تو این اندیشمند متمرکز شده، ولی نه اینکه حرفای صریحشون باشه. حرفای صریح مواضع رسمی همین استش که عرض کردیم. پس مرادشون از اصالت روشن شد، مرادشون از اعتباریت روشن شد. اعتباریشون، ایشون هم حق داره کاملا کلمه اعتباری رو به کار ببره، اعتبار عقلی، اعتبار ذهنی، اعتبار مثالی، حقیقت مثالی ذهنی، کاملا امری ذهنی، حق داره این حرف رو بزنه، چون تقریبا همه این مفاهیم رو مثل معقول‌های ثانی منطقی الان ما تفکیک می‌کنیم، مثل معقولات ثانی منطقی به حساب میاره، بس ذهنی صرف شده. بعد از ایشون مثلا بزرگانی که میانهای کتابه محض شیخ اشراقن که فضاش واضحه، تا میرسیم به خواجه نصیر، چنان چه قبلا عرض کردیم خواجه نصیر هم همینه. اگر بحثایی در کلمات ایشون هستش که اصالت وجود جدیه و صدرا خیلی استفاده میکنه، عرض کردم، یا به خاطر اون فطرت فلسفی هستش که ایشون اعمال میکنه و در کلماتش بروز پیدا کرده، یا در مقام شرح مشا و اشارات و همانندها اینا هستش. در مواضع رسمی مثل در تجرید اعتقاد و نقد المحصل و اینها، حرفایی که میزنه حرفایی است که اصالت ماهیت و اعتبارات وجود رو میرسونه و نشون داده مراد از اصالت و اعتباریت دقیقا همونی هست که شیخ اشراق گفته بدون کم و زیادی. یعنی ایشون میگه اعتباری آن است که فقط تو ذهن باشه و اصیل آن است که علاوه بر اینکه در ذهن است در خارج هم باشه. و ایشون هم اومده تمام مثل مفاهیم وجود اینا رو همکاسه کرده با معقول های منطقی، اینجا صریح کلمات ایشونه، همگام کرده با معقول های منطقی و همه رو گفته معقول ثانی است و اعتباری است و همثال اینها. تا میرسیم به بعد اینجا تحولات اتفاق میفته. در توضیح مفصل باید عرض بکنیم بس فاضل قوشچی میاد وسط و فاضل قوشچی اشکال میکنه و از اشکال او و ممکن حالا مقدمات دیگری هم مطرح بوده. در هر صورت اینجاست که یواش یواش اینا متوجه میشن بین معقول های ثانی که تو منطق به کار میره با اینایی رو که شما دارید قاطیش میکنید مثل امکان و شیئیت و علیت و وجود و همسال اینا تفاوت وجود داره. این اشکال رو ایشون مطرح میکنه، زمینه ها رو آماده میکنه برای مکتب شیراز مثل جناب سید سند که خود صدر متعلین هم خیلی بهش اعتنا میکنه، مثل سید سند شرایط رو آماده میکنه. و سید سند در دو اصطلاح اصالت و اعتباریت در خصوص اصطلاح اعتباریت تحولی رو ایجاد میکنه و تحولی که ایشون تو اعتباریت ایجاد میکنه در آینده فلسفه اثرگذار شده و ایشون به این نتیجه رسیده که درست بحث اصالت همون فضایی رو که شیخ شامینا درست سجا خودش، ولی اعتباری ذهنی صرف نیست. تحلیلی که ایشون ارائه میده سرجمعش اینه که ایشون میفرماد مفهومی مثل ایشون هم وجود رو اعتباری میدونه، ولی مراد ایشون از اعتباری چیه؟ مراد ایشون از اعتباری یعنی اون حقیقتی که خودش تو ذهنه ولی منشأ انتزاع در خارج داره. توجه کردید به گونه ای بحث مفهوم اعتباری پاش رو به خارج باز کرده، ولی چجوری باز کرده؟ به این نفت که میگه منشأ انتزاع بیرونه ولی خودش در کجا هستش؟ در ذهن هست. یعنی وجود خودش تو ذهنه ولی منشأ انتزاعش در بیرونه. این مفهوم اعتباری بسیار در آینده فلسفه اثر گذار شده. این همونیه که در معرفی معقولهای ثانی فلسفی به نحو مشهور گفته میشه اتصاف در خارج و عروض در ذهنه. وقتی میگیم اتصاف در خارج و عروض در ذهن، اتصاف که گفته میشه یعنی اتحاد، عروض که گفته میشه یعنی مغایرت. به بیان دیگر وقتی عروض میگیم یعنی خود این شی رو کجا داریم، وقتی اتصاف میگیم میگیم منشأ انتزاع این معنا در کجا هست. خب سید سند، سید صدرالدین دشتگی شیرازی این بحث رو به عنوان تحولی در اصطلاح اعتباریت مطرح کرده. پس بنابراین ما تا مقطع قبل از صدر متعلین راجع به واژه اصالت و اعتباریت این بحث رو داریم. حالا میرسیم به جناب صدر متعلین. طبیعتا ما بعد از صدر رو هم بحث نخواهیم کرد، یعنی بعد از صدر چه تحولات پیش اومد و بزرگان الان لااقل در دوره معاصر ما چندین برداشت در این قضیه وجود داره، اونها رو هم نمی توانیم به نحو مستمر، مگر اینکه لابلای جایی باز بهانه بگیریم حرفایی بزنیم. ولی الان ما متمرکز میشیم روی دیدگاه صدرالمتعلم در خصوص دو واژه اصالت و اعتباریت. یعنی الان خب ما حق داریم که این پرسش ها رو داشته باشیم، توجه کردید؟ ولی خود ایشون به خاطر ذهن فلسفی که داشته همین اشکال رو به خودش کرده، میگه اینا صرفا هویت های ذهنی باشه، خب چگونه پس چجوری که ما به بعضی از چیزا میگیم موجود، به بعضی از چیزا میگیم موجود نیست، به بعضی میگیم واحد، بعضی میگیم کثیر و بعضی چیز دیگه. جوابی به این اشکال داده، به این اشکالی که خودش مطرح کرده، که اون جواب همونی بود که عرض کردم بسترها رو مثل کلمات سید سند آماده کرده. ولی در مواضع رسمی، چون اونجا ایشون میگه که اشیاء یعنی ماهیاتی که اصیل هستن در خارجن به گونه ای ان که ذهن من درباره اونها مفهوم موجود رو میسازه، توجه کردید؟ این به گونه ای خیلی کار مهمیه. ولی ایشون ملتزم به این حرفی که تو یک مقطعی از عبارتش مطرح کرده نمیشه، همه جا بحث های در مواضع رسمی همون حرف رو زده. اصلا این جور کلمات یا مثلا نیشه قلم هایی که در جای دیگه است یا مبانی فلسفه مثلا اقتضایی داره، این رو نباید ما جزء مثلا دیدگاه و نظریه یک شخصیت بدونیم. بله، اینها بسترها و زمینها رو آماده میکنه برای اندیشمندان بعدی در اون دانش که اتفاقا از همونجا حرکت بکنن و به یک نقطه هایی دست پیدا بکنن، یعنی نظریه رسمی رو تغییر بدن از همون نقطه هایی که وجود داره. از جمله چیزا همین سوال هست که خودش از خودش میکنه و بحث رو پیگیری میکنه، همین مثل شیخ اشراقه، مثل کاملا مثل شیخ اشراقه. دیگه حالا به لحاظ این مقطع بندی با چی کار بکنیم، ولی در هر صورت فاضل قوشی اولین کسی است که این سوال رو مطرح کرده که چرا شما همه اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنید، این نباید، این مخلوط کردن نباید انجام بگیره. و پس از او دیگه به تدریج متوجه تفکیک بین معانی منطقی و فلسفی شدن و این بستر رو آماده کرده که سید سند بیاد در خصوص بحث ما اعتباری رو اینجوری معنا بکنه. دیگه مراد از اعتباری در مقابل اصالت ماهیت، اصیل اعتباری یعنی ماهیت اصیلی که در بیرون بگونه است که من موجود بودن رو ازش میفهمم، ولی وجود که همون مبدأ انتزاع موجود هستش، وجود در واقع یک حقیقتی است کاملا ذهنی، خودش در ذهنه ولی منشأ انتزاعش در بیرون هست. نه ببین، میگه که هر چیزی که ذهنی باشه اعتباری، هر چیزی در خارج باشه اصیله، این هم در ذهن باشه هم در خارج. خب حالا چیکار بکنیم، چجوری بفهمیم که یه چیزی در خارج فقط تو ذهنه؟ اونا استدلال ایشون است که بر این که الف ب جیم اینا فقط تو ذهن هستن، تو خارج نیستن، ولی مراد ایشون از اعتباریت این ذهنی صرف بودن. حالا ما از این سوال میکنیم چرا شما میگید وجود اعتباری محض؟ ما الان داریم اصطلاح اعتباری رو بررسی میکنیم. چرا شما میگید وجود اعتباری استدلال داره خودش؟ فقط این استدلال نیست، استدلال دیگه هم هست، اشکالاتی که بر اساس وجودشون وارد میکنه، استدلالایی که دیگران مطرح کردن. در اصل همه این تلاشا برای اینه که نشون بدن که وجود اعتباریه. من هم حتی این بحث کار نداریم که مثلا اینجا وجود رو اعتباری دونست، اون یکی دیگه چی رو اعتباری، اونا رو کار نداریم، فقط مفهوم اعتباری این یعنی چی. حالا این مفهوم رو یه وقتی راجع به وجود به کار می‌بریم، یه وقتی راجع به مفاهیم دیگه، یه وقتی راجع به ماهیت به کار می‌بریم، ولی مراد از این اصطلاح چیه. تو می‌رسیم به صدر المتعلم. خب پیشتر عرض کردیم که در ارتباط با صدر، اولا این دو اصطلاح استقرار پیدا کرده و خب عرض کردم باز جای این گلایه هستش که چرا این اصطلاح جا افتاده در کلمات ایشون تو تیتر بحث نیومده. الان جلوتر داره خود ایشون، ولی تو تیتر بحث ملزم نیده که این حرف رو بزنه. من فکر میکنم به خاطر درگیری شدیدی که با شیخ اشراق داره. توجه کردین اصلا واژه اصالت در بدو امر این معنا رو نمیرسونه که وجود باید حقیقت عینی باشه، واژه اصالت. بعد خب به تدریج که مسئله پخته میشه میگیم اصالت یعنی این. توجه کردید؟ علتش باید همین باشه که ایشون تیتر اصلی بحث رو چون چیز انتخاب نکرده، ولی عرض کردم این اصطلاحات در کلام مثلا چندین جا همین جلد اول صفحه 49 داریم، در جلد اول صفحه 415 داریم، قشنگ ایشون بحث اصالت بهت مثلا این قبل این عبارت خوندیم، انی قد کنت شدید الزب عنهم فی اعتباریت الوجود و تأصل الماهیت، اصیل، تأصل، همه این کلمات رو ایشون به کار برده در ارتباط با محل بحث. پس این واژه ها در کلمات ایشون استقرار پیدا کرده. حالا راجع به این که ما در فرمایشات صدر المتعلم این دو اصطلاح رو با چیزی بررسی بکنیم، ما در چند فراز به این بحث توجه میکنیم. حالا اولین چیز، من الان به ذات خاطر نمیگم این کلام میخوایم عرض بکنیم مثلا ملاک اصلی ترین ملاک صدر المتعلم برای معنای اصالته. حالا ما این بحثی که الان شروع میکنیم عرض کردم در چند فاز که مطرح میکنیم، اول راجع به ملاک اصلی و اساسی اصالت در نگاه صدر المتعلمینه. این که میگم اصلی و اساسی، ممکنه برخی از تعبیرات دیگه هم واقعا اصلی باشه، مثلا عرض خواهم کرد لیستی که میگم اونا هم خیلی اهمیت داره تا جایی که میتونیم بگیم بلکه اون ملاک ها هستش که این ملاک رو میتواند تا حدود زیادی توضیح بده. بله، همه رو عرض خواهیم کرد. صدر المتعلمین، حالا ما به عنوان ملاک اصلی میگیم، به عنوان ملاک اصلی در باب اصالت همون فرمایش شیخ اشراق رو مطرح میکن. اصلا عبارت های شیخ اشراق رو در چند جا از اسفارم به این بحث توجه کرده که اصیل عبارت است از اون چیزی که علاوه بر اینکه تو ذهن حقیقت داره، تو خارج هم صورت داشته باشه. علاوه بر اینکه تو ذهن صورت داره، تو خارج هم صورت داشته باشه. در چند تا مثلا دیگه من در ذهنم بود که این عبارت ها رو بخونم و توضیح بدم و اینها، ولی شاید ضرورت نداشته باشه. در جلد اول اسفار صفحه 179 ایشون همین عنوان را آورده، دیدگاه مشا رو نقل میکنه. مشا اعتقاداتی داشتن، مشا متأخر، و در نقد و بررسی دیدگاه مشا متأخر عبارت هایی داره تا میرسه به این عبارت که فی ان للوجود صورتا فی الاعیان، وجود استش که علاوه بر اینکه صورت در ذهن داره، صورت در اعیان هم داره. غیر از وجود، چون اونا میخواستن بگن امکان و نمیدونم شیئیت و اینا هم صورت دارن تو خارج، اینا همه دارن تو زمین کلمات چه کسانی بازی میکنن؟ شیخ اشراق، که اون بحث رو ریخته که اگر چیزی فقط تو ذهن صورت داشته باشه چیه، اگه تو ذهن صورت داشته باشه تو خارج هم صورت داشته باشه چیه، تو همون فضا دارن حرف میزنن. مشا گفته که شیئیت و امکان و وجود و همه اینها در خارج صورت دارن. حالا واقعا منظورشون چی بوده؟ یعنی اگه انسان یه مقداری خوشبینانه با اون کلمات برخورد بکنه، ممکنه سر از همین کلمات صدر المتعلمین تو فضاهای معقول ثانی اینها در بیاره، ولی در اصل ظاهر کلماتشون به گونه‌ای بود که مثل اصالت ما تو این بحث از کلماتشون استخراج می‌شده. توجه کردید؟ خب طبیعتاً صدرا میگه اینجور نیست، همه اینا صورت ندارن تو خارج، فقط وجود هست که صورت دارد تو خارج. ببینید ملاک از اصالت رو اینگونه بهش توجه کرده. باز در عبارت دیگر صفحه، بله، جلد اول اسفار صفحه 346 و صفحه 347، اینجا دیگه اصلا کلمات شیخ اشراق رو میاره، در کلمات شیخ اشراق دست میبره، یعنی اولش و آخرش رو وسطاش رو عوض میکنه، بر اساس فرمایشات خودش تنظیم میکنه، ولی کاملا ناظره که عبارت های شیخ اشراق رو مورد توجه قرار داده، بخش از عبارت شیخ اشراق میاره و دیدگاه خودش رو اشراق میکنه تو اونجا، تو اینجا هم هست. اما اون چیزی که اهمیت داره تو تبیین همین ملاک اصلی، تحولی است که صدر متعلمین تو همین ملاک در جلد نهم اسفار ارائه کرده. این تحول رو به نحو رسمی در جلد 9 ابراز کرده، ولی محتواش رو در مواضع فراوانی از آثارش آورده، از جمله همین فصل قبل که فصل 3 داشتیم. الان وقتی عرض بکنم تحولش رو، می‌بینید تو فصل 3 همین مسئله رو استفاده کرده. تحولی که ایشون ایجاد کرده اینه که همون ملاک شیخ اشراق گفته که اگر چیزی در خارج صورت داشته باشه، حالا شیخ اشراق میگفت در ذهن صورت داشته، در خارج هم صورت داشته، ایشون همین گفته، منتها میگه اگر چیزی در خارج صورت داشته باشه که ما میخوایم اسمشو بذاریم اصیل، اونی هستش که هرگز صورتی از او در ذهن محقق نمیشه. این نکته از جهتی باید بگیم همه ی حرف صدرا رو تو اصالت میرسونه. توجه کردید؟ یعنی نه تنها وجود رو خارجی میکنه، یعنی غیر از اصطلاح عینی بودن وجوده، نه تنها وجود رو خارجی میکنه، بلکه بگونی خارجی میکنه که نمیتواند بازتاب ذهنی داشته باشه، نمیتواند صورت در ذهن داشته باشه. ایشون میگه امر اصیل اینه، یعنی ایشون به این نتیجه دست پیدا کرده که از فروعات بحث اصالت اینه که وجود ذهنی درباره اون نیست. یعنی اگه بخوایم بازگردان این ملاک رو توضیح بدیم، معناش اینه. از تبعات اصالت یک شی اینه که دیگه وجود ذهنی نداره. خب ما دیدیم که در همین فصل قبل همین ملاک رو استفاده کردیم، گفتیم وجود در خارج که اصالت داره، دیگه در ذهن در واقع حقیقتی از او باستا پیدا نمی کنه، لذا گفتیم این مفهوم وجود که تو ذهن داریم یک وجه ضعیفی از او هستش، حقیقت او رو انعکاس نمیده. پس بنابراین اصیل عبارت از چیزی که در خارج صورت داشته باشه و باز، یعنی میدونی چی میخواد؟ به یک نقد بر شیخ اشراق داره تو هم دل همین بحث، و اون نقد اینه که اگر شما با کسانی دیگر اصالت ماهوی میشید، میدونید از جمله فروعات اصالت ماهیت چیه؟ اینه که دیگه نمیتونی بازتاب ذهنی داشته باشه. چرا؟ چون حقیقت خارجیت مراد ما اصالت، یعنی این امری که این گونه باشه، چون صرف خارجی بودن که اصالت رو نمیرسونه، اگر این گونه باشه نمیتواند دیگه تو ذهن انعکاس پیدا بکنه حقیقتش، چون حقیقتش امر اصیله. توجه کردید؟ نمیتواند. یعنی بنابر قول به اصالت ماهیت نمیتوان دیدگاه حکما در باب وجود ذهنی رو تأمین کرد. تأکید میکنم، ببینید گاهی از اوقات تو عبارت ها و برداشت ها هستش که اصلا دیدگاه آیونی که اصالت وجودی هستند در بحث همین وجود ذهنی و اینها در واقع برگرفته از اصالت ماهیت، کاملا معکوس اینه. صدرا میگه اگر چیزی اصیل باشه اصلا بازتاب ذهنی نمیتونه داشته باشه. توجه کردید؟ یعنی شیخ اشراق و کسانی که مثل شیخ اشراق فکر میکنن اگر اصالت با ماهیت هست نمیتونید بگید خود ماهیت میتواند تو ذهن بیاد. توجه کردید؟ یه بحثای وجود ذهنی رو باید تغییر بدید. ما میگیم وجود اصیله و لزوم مقید به فروعاتش هم میشیم، میگیم وجود حقیقتش همونی روی که اصیله نمیتواند بازتاب ذهنی داشته باشه، و لذا راجع به مفهوم وجود و نسبتش با حقیقت وجود بحثایی رو باید مطرح بکنیم و باید مورد توجه قرار بدیم. این عبارتی که در جلد 9 داره که اینو بخونم و بحث ما امروز تمام بشه، عبارت ایشون در جلد 9 اسفار صفحه 185 اینه، سریع میخونم: ان الوجود فی کل شیء هو الاصل فی الموجودیت، که راجع به این عنوانم بعداً بحث میکنیم، و الماهیت تبع له، عرض میکنم این رو، و ان حقیقت کل شیء هو نحو وجوده الخاص به دون ماهیتی و شیئته، و لیس الوجود کما زعمه اکثر المتاخرین انه من المعقولات الثانیه و الامور الانتزاعیه. تفسیر داره این بحث ها، چون اونا معقولات ثانیه رو ذهنی صرف میگرفتن، وجود اینجور نیست. و لیس، نمیخواد ایشون، خود ایشون جای دیگه میگه وجود معقول ثانیه، توجه داشته باشید. و لیس الوجود کما زعمه و اکثر المتأخرین انه من المعقولات الثانیه و الامور الانتزاعیه التي لا، ببینید التي لا يحاذي بها امر في الخارج. این از معقولات ثانیه نیستش که محاذی در خارج نداشته باشه، بل حق القول فيه ان يقال انه من الهويات العينيه التي لا يحاذيها امر ذهني. حقیقت امر اینه که وجود جزء هویت های خارجی هستش که امری موازی خودش در ذهن نداره، امر ذهنی موازی خودش نداره، صورت در ذهن نداره. و لا یمکن الاشاره الیها الا بصریح الارفانش شهودی. اگه به خودش میخواد اشاره کنی فقط با بحث شهود، عرفان شهودی نه، یعنی عرفان عرفا منظور نیست. خب این باشه تا برسیم به بقیه بحث. و السلام علیکم و رحمت الله.
اصیل که نزد شیخ اشراق این معنی که ملا صدرا نیست که این اشکال پیش وارد باشه که بگه آقای شیخ اشراق شما که اصالت الماهوی میشید حواست باشه که ماهوی
بلکه یه در واقع میخواد به ملاکشون ایراد بگیره.
آخه اصیل اون اصلا اینه میگه آقای طرف های نیده
ایشون دیده چیم ما اگه غیر از اون بگیری، اگه بتونه حقیقتی باشه که هم تو ذهن هم تو خارجیه، پس مغز ذات او خارجیت و مد رو نمیتونه بسازه.
بله اینا ملتزم میشن، ما اصلا حقیقت رو قبول نداریم، یه حقیقت تو عالم داشته باشیم.
پس نمیتونه بگیم ماهیت اصیله.
نه بگه اصیل نظر نه به معنای اینکه حقیقتش عین خارجیت، اصیل نظر یعنی واقعیت خارجی.
نه همه دستاد این هستن که ببینم واقعیت چیه در خارج. توجه کردید؟ محتوا اینی که من میگم استرشتاک لفظی به وجود نمیاد، توجه کردید؟ همه دنبال این هستن که ببینن واقعیت رو چی فرا گرفته، بنیاد چیه.
حالا فرمودید که این تیز ناظر به شیخ اشراق، که شیخ اشراق فقط میگه اصل یعنی اونی که واقعیت داره. خب مولا صدر شو این علاقه ارتقا یافتش هم میگه ماهیت وجود داره هم میگه وجود وجود داره، تفاوتشون چیه؟ یکیش هویتش
اینه که دارم با این توضیح توجه کنید بحث دارم از میکنم، یعنی محتوای امر اینه که واقعیت چی فرقه. اصل بحث دنبال این هست، توجه کردید؟ حالا برخی از عناوین هستن که این سمت رو ندارن، یعنی همش تو ذهن هستن. ایشون میفرماد اونی که این سمت رو داره ماهیته، درسته؟ صدر میگه اشکال نداره، ولی بدون اگر چیزی اصیل بود دیگه نباید بگی هم در خارج از هم در ذهنه.
توجه کردید؟ اگه ملاک اصالت در شیخ اشتاق و ملا صدر رو فرق میکنه، شما الان ابتدای بحث
درسته، یه پشت صحنه ای وجود داره، من از اون پشت صحنه که شروع نکردم که، توجه کردید؟ یعنی در واقع صدر دقیق شده در بحث، یه نگاه کن. توجه کردید؟ شما گفتی که اصیل اعتباری اونی که فقط تو ذهن باشه، اصیل اونی که هم علاوه بر ذهن تو خارج باشه. صدر یه نگاه کن، این که گفتی تو خارج باشه حقیقت خارج رو تعیین نمی‌کنه.
یعنی ما یک خیلی خوبی که این بس ما اساسا در مسئله اساسی دنبال چی هستیم توجه کردید؟ اونی که پشت صحنه همه اینها وجود داره میگه واقعیت چیه؟ توجه کردید؟ صدرا میگه اونی که واقعیت رو تشکیل میده نمیتونه مفهوم بشه. حرفش درسته. اگه کسی تو این فضا یه دفعه بگه نه هم میتونه خارجی هم میتونه، خب اشکالی است که ما داریم بهشون وارد میکنیم. نه اینکه بذارن تاکید دارن که اینجا اشتراک لفظی نمیشه، یک دغدغه واحد میخواد من فردیم تذکر بدم، یک دغدغه واحد است که اینا دارن تحقیق میکنن. شروع
اصالت تغییر داده است، اصالت رو قبلا معنا کرد که هم در ذهن باشه هم در خارج، الان دیگه تا به اون دغدغه چه داره.
ما صرف اصطلاح نیستیم که یک دغدغه پشت صحنه داریم، داریم این میفهمیم که چیه. ابتدا میگیم بابا اون دغدغه‌ای که داریم میتونه هم تو ذهن باشه هم تو خارج باشه. صرف دقت کردیم میگیم نمیتونه،
نمیتونه در ذهن.
اینا تحولات اصطلاحی، تطورات یک اصطلاح میگن، نمیگن اشتراک لفظی.
چرا میگه در در خارج در ذهن نمیتونه باشه؟ چون میگه اصالت اونیست که فقط حقیقت خارج رو تعمیل میکنه، نه اون که در ذهن.
اصلا همه دنبال همون بودن، یعنی توجه کردید؟ یعنی در واقع خود بحث اصالت وجود میگه واقع چیه؟ حالا آدم واقع رو باید چیزی بر کنیم که این واقعیته نباشه، خب اون واقع فرق نداره که مثلا میشه ما میتونیم، یعنی شیخ اشراق بویاد اینو میخواد بگه، میخواد بگه واقع رو چیزی بر کرده که این واقعیت نیست، دارای واقعیت، ذل واقعیت. چرا اینجوری باشه پر کرده واقع رو چیزی پر کرده که بس اون چیه؟ چیکار است؟ اون متن چیکار است؟
نه میگه ما حقیقتی در عالم نداریم که عین حقیقت و عین خارجیت باشه. همچین حقیقتی نداریم ما تو عالم. اینجوری که صدر
واقع رو چیزی درست کرده.
واقع
رو چیزی درست شده. اینکه به سبسته منجر میشه.
نه واقع چیزیه.
این واقع رو که ما قبول کردیم. که ما واقعیت داریم. این واقع رو چی ساخته؟ ایشون گفته که واقع رو هر چی ساخته میتونه بازتاب ذهنی داشته باشه. کاملا یه بحث معنویه، یعنی محتوای لفظی نیست. ایشون میگه اون چیزی که واقع رو ساخته میتونه به ذهن منعکس بشه. صدر میگه نمیتونه منعکس بشه. اختلاف جدیه. این اشتراک لفظی هم نیست.
نمیدونم بله متوجه هم. اونم گویا شیخ ارشاد خود دیگه اما منکره
یعنی اینکه چرا باید پس من این کارو بکنم؟ و الا بحث وقتی میشه بحث بی فایده. اصلا سیر تحول معنا نداره. همینا به هم ناظرن. توجه کردید؟ اینا دقت‌های در جوانب بحثه. نه اینکه حالا اون میگه من اسلام اینجوری شما چی دارین میگی؟ فایده ای نداره که. بحث فایده نداره. من از این مدت اسلامی هستم. شما یه اسلامی هستید، اون یه اسلامی هستید. این اثری نداره که. چرا ملا صدر خودش در مقابل شیخ اشراق میبینه؟ اگه اینجوری باشه که خب اون یه چیز دیگه در نظر شما چیز دیگه هستن، مقابل معنا نداره که. یک روح واحدی پشت صحنه خوابیده. اون روح واحد هستش که این بحثا رو درگیر. یعنی حالا که میخوایم اون روح واحد برسونیم از واژه‌های اصالت اعتبار اینا داریم استفاده میکنیم. حالا ببین بحث میکنیم اصالت چیه؟ شیخ اشراق میگه اونی که واقعیت تشکیل داده در عینی که واقعیت تشکیل داده میتونه بازتاب ذهنی داشته باشه. همینجا صدرا تو جلد 9 و البته به نوع عملی در خیلی از جاها جلوش گرفته. گفته اون چیزی که واقع رو تشکیل میده نمیتونه مفهومی باشه.
بخوا اینجوری هم به نظرم لفظی میشه، چون شیخ اشراق هم برمیگره میگه آقا ما هم قبول نیم که عینش بازتاب پیدا میکنه، ولی بازتاب که بالاخره پیدا میکنه، یعنی هم تو عین هست
شده از بازتاب ذهنی نفوجید ذهنی فکر کرده این اصطلاح شناخته شده هست که مرادش چیه.
یعنی شیخ اشراق مثلا آتیشه مثلا میاد تو ذهنم اینو که نمیگه
هیچ کسی واقعیت دیگه مثلا بعضی ما تو وجود ذهنی چی میگیم؟ اینی اینیت میگه قائل نمیشیم. من همینو میگم، میگم اگر ایشون ماهیت رو اصیل میدونیم برداشت میبینید صدرا در واقع ناخودآگاه میخواد به شیخ اشراق بگه اگر شما ماهیت رو اصیل ببینید نباید بگید خودش میاد تو ذهن، در حالی که همه حکما گفتن و خودت هم تو بعضی وجود ذهنی گفتید ماهیت رو میاد تو ذهن. اینا خیلی نکته های خوبی است، یعنی کنکاش هایی است که یک فیلسوف کرده و لوازمی است که در ازش استخراج میکنه. این توجه داشته باشید و من رو در آخر جلسه را لو عرض کردم. حالا ما الان قسم نخوریم که به حرف شیخ اشراق اینا این نکته توجه کردید. حالا شیخ اشراق چی میگه؟ حالا خدا میدونه ممکن حالشون چیز دیگه هم معتقد باشه، ولی از این گیرودار چیزای عاید ما میشه و اونی که جوانب بحث داره برای ما واضح میشه. این دقت ها و این تنکاش ها و این حرف ها بیشتر برای اینه. من برای چی میگم؟ به تدریج با در کلاس هم عرض بکنم. این برای اینه که برای بعضی رهزنی پیدا کرده. همش رفت نداره اینکه حالا شهرش ها چی میگه؟ بابا هر این قرار از سست که بابا همون شهرش همه حرف خب میزن همه حرف مال سست. ولی ما نهایت حرف این شده که از شیخ اشراق این بحث شروع شد و هی بگو مگو سر هم دیگه زدن، الان ما به این نجستیم که واقعیت رو کالبو شکافی میکنیم، اجزاش رو توضیح میدیم، نسبت اجزا رو با یکدیگر توضیح میدیم، متن واقعه رو میگیم، خصوصیات رو میگیم، نحوه تبعه رو میگیم و این کم چیز رو تبعات به لوازم میگم تا آخر.
من نظرم نیست که تر اصفت رو از رو ملوسفه این شکلی که میخواد بگه از بین اون و حقایق خارجی کدومش اینه که خارجیت رو مثلا میسازه. یکی از لازم شده که مارکتر یه چیز اعتباری گرفتیم به معنی خارجی نداشتن، خارجیت نداشتن نیست، حقیقت نبودن نیست، بلکه میخوام اتفاقا بین اموری که حقیقی هم توی خارج هم کدومش
بگه 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 ایشالا ارز خواهم ببینیم جزا بند بحثی که رو تمیل اعتباری که ایشون میگه لذا اصلا صدرا وقتی اصلا اعتبار میگه اصلا تو خارجی توجه کرده حل و فصل امور خارجی، همه امور خارجی رو حل و فصل میکنه، داره این رو دستبندی میکنه، این واقعیت های خارجی رو داره دستبندی میکنه، برخی یا خارجیت رو تشکیل میدن، برخی خصوصیت خارجی بودن رو تشکیل میدن.
حالا اینکه که خارجیت رو تشکیل میده چرا نمیتونه مفهوم بشه؟ خود مفهوم خوش واقعیتی از سنت واقعیته.
نه نه اون
خودش هم واقعیت
داره. و اینی که تو مفهوم هستش بله خودش یک وجودی است و خودی اون کار نداره.
خب این واقعیته.
خودش واقعیته. خودش یک وجود داره، یک ماهیت داره. ما این کار نداریم. بحث ما اینجا نیست. وجود ذهنی.
همون حیثیت وجود داره. یعنی حیثیت واقعی هست نیست. وجود در ذهن
نمیگم. درسته. حیثیت واقعی ما همین چیزی که در ذهن محقق میشه دو تا فضا داره، یه فضا که خود این خارجیت این رو کار نداره، یه فضا انعکاس اون خارجه، ما این فضای انعکاس رو میگیم وجود ذهنی اون هست.
همون حیثیت که حیثیت انعکاسی از مثلا بذاریم حیثیت انعکاسی ما خوش واقعیت نیست.
درسته خارجیت مطلق این رو میگیره، ولی آیا این حالت حکایی و انعکاسی توانسته اون حقیقت رو برسونه؟ خودش یک حقیقت،
خودش یک حقیقت،
ولی آیا اون حقیقت رو بعد روی ذهنی در اون جنبه حکایت داره؟
این نظر اضافه که اون
آیا اون حقیقت رو میرسونه؟ خودش حقیقتیه،
خودش حقیقتیه،
ولی آیا اون حقیقت رو میرسونه؟
سوال من این اون حیثیت که مثلا مصحح این اضافه و حکایت و اینجور امور هست، خودش که یک واقعیت غیر، یعنی واقعیتی که ما تفکیک کردیم از واقعیت وجود در ذهن بودن.
بله.
پس به ذاتهی منافی با واقعیت بودن نیست.
نه نیست، نه، ولی اون واقعیت هست. توجه کردی؟ اون واقعیت. بحث ما اینه که آیا همونه؟ این نیست.
بس اینجاست.
که تو ماهیت میگیم که همونه. حالا قبول داریم یا نداریم، ولی در واقع ادعاش نه.
بس
خوش اما تو این عنوان استاد که میگه فی اندل وجود مثلا حقیقه عینیه، تو این عنوان به نظر اشکالی نداره. چرا؟ چون اینو اطلاق کنه مراده ملاسده به ذاته، اون مثلا بالعرض موجودن اون عنوان خارج
باید اضافه کن، باید یه چیز اضافه کن، حقیقت عینیه به ذات
مثلا وقتی میگن عینیه با اطلاق با این مثلا مال به ذاته، مال به
عرض اینطور نیست. این حالا میتونه توجیش کنه، چون ایشون در برابر شیخ اشراق جای زیادی داره، من تصریحات میدارم که ایشون میگه اعتباری داریم اینطور، چون میگه اعتباری یعنی اونی که فقط تو ذهن باشه. میتونیم اینو بگیم توجیش کنیم، یعنی یک تحولات تاریخی اتفاق افتاده، تو بستر اون تحولات داریشون حرف میزنه. بله ما الان که اینجا نشستیم میتونیم بگیم عینیت حقیقت عینی بودن، این حقیقت عینی بستر ذات بودن، بستر خب حل میشه قضیه. ولی میرسیم این عبارتهایی داریم، ایشون یک سطح از معنای اعتباری میگه اعتباری اونی ازش که اگر معتبر رو قیسی کنید دیگه هیچ واقعیت خارجی نداره. یه چند تا عبارتاش اینجوری برداشت کرده، خب ما نمیتونیم اینا رو توجیه کنیم که، بس ایشون تو بستر تاریخی داره حرف میزنه، لذا عبارتای ایشون هم باید کاملا مراقب باشیم که این عبارت داره چه مقدار از معنا رو میرسونه، این عبارت داره کدوم میگه معنا رو میرسونه، کدوم مراد اصلی و جدیشون هست. میگه این کار، این کار فنی همینه دیگه، چاره غیر از این
نیست. اشکالی که فرمودی که لنگه یه دیگه شو نیورده شاید وارد نباشه، چون وقتی میگه لن وجود خبر مقدم مقدر مؤخر میاره داره حصرش میکنه دیگه، فقط وجود حقیقت عینیست، یعنی خود به خود ماهیت
عینیست،
یعنی همین یه دونه اشکال هم در مالش نمیده، شاید بشه مثلا اینجوری توجیه میشه،
اینجوری میشه دیگه انه لل وجود باید یک کمی فشار بیاری حالا یک کمی باید فشار بیاری. میبینید وقتی در مقابل شیخ اشراق قرار بگیره اون رو نمیرسونه، اون میگه وجود فقط ذهنی خارجی، نه دل وجود حقیقتا نه اینیه،
ولی اگر تو فضای بهاره این لل وجود بگیم چرا؟
این بنابر اون حس سطحی که از وجود برای از قول مرفقا ممنون اون رو میشوارید. بازم این بحث چی؟ سه سطح از وجود گفتید که حالا من استراتش رو خاطرم ایشون کنه وجود
یکیش اصل انیت
آره
که ایشون همون وجه وجوده
چون ما احساس میکنیم اون چیزی که در واقع مثلا به معنای تحقق و هستیه اینم تو ذهن ما میاد که آقا این شیء وجود
داره آره. ما تو بحث خب بحث رو گفتیم
این بحث رو عوض نمیکنه تو اصل از اونها
چرا چون اینا خودشون مدتره میگن این مفهوم وجود این که بحث های خانمی پس گفت چون خود سقراط اینجا چی گفته؟ گفته این مفهوم وجود من وجوهه و حیثیت من حیثیاته. خود مفهوم وجود یک حیثیتی از اون حقیقتی است که اصیل میدونیم. حالا اون حقیقتی که اصیل داری چجوری گزارش کنیم؟ درسته؟ یا شما مفهوم وجود رو گزارش از وجه وجود میدونید؟ این به نظر ما بر اساس کلمات سقراط تو جلد 6 حقیقیه، این مفهوم حقیقیه توجه کردن. ولی اگر بخواید با آوردن این مفهوم اون ذوالوجه رو اشاره داشته باشید که اینجا محل بحث ماست که میگیم ما اون حقیقت رو بالوجه میشناسیم، نه اینکه وجه خودش رو میشناسیم، وجهش رو حقیقتا میشناسیم. ولی اگر او رو بالوجه بشناسیم محل بحث ما خواهد شد. ما الان که بحث اصالت الهی وقتی میگیم وجود، مراد ما وجه اون حقیقت نیست، بلکه بالوجه میخوایم او رو اشاره کنیم. خوبی که من این رو هم
اینجایی باره اصله مصداق این مفهوم میشه ما
نیست واقعا نیست. و این رو که سوال میکرد این خیلی مهم ببینید وجود مفهوم وجود شما میگید حکایت از وجه وجود میکنه درسته؟ یه وقتی میگید ما با این مفهوم میخوایم وجه وجود رو بشناسیم
صرف
شناسایی کامل
صرف
اصل بودن تحقق داشتن لذا ما در اون بحث از کردیم صدرا مطابق بحثی که در جلد 6 داره مفاهیم حقیقی رو از دایره مفاهیم معاوی گسترش میده تمام معقول های ثانیه فلسفی به نظرشون مفهوم حقیقیه از جمله وجود واژه یعنی به این معنی چیه؟ معنی اینه که مفهوم وجود قشنگ اون وجه وجود راحت میرسونه وجود بودن این وجود همینه میرسونه هیچ کم کاستی ازش نداره. ولی اگر شما میخواید از راه مفهوم وجود که حکایت واقعی از اون وجه حقیقی داره بخواید از اون ذوالوجه حکایت بکنید، البته با چیزهای دیگه میتونید از ذوالوجه حکایت بکنید، ولی نزدیکترین چیزی که میتونه از ذوالوجه حکایت بکنه گفتن مفهوم وجود، مثل مفهوم حق، مثل مفهوم وجود. لذا ما باید این دو تا رو از هم تفکیک بکنیم. من شما اینو یادم باشه که این جزء توضیحات این بحث اساسی وجود بگیم ما این وجود منظور چی هستش بگیم. یا این جا یه جایی باید مثلا اون جایی که مفاهیم متعدد وجود رو میگیم خوبی که اونجا این بحث رو باشه.
روزا من پیدا کردم تصویر کردم به اینکه چیزای حسی تصور هستن، یعنی اینکه هم اقسام تصور که میشمارن اینکه تصور حسی و خیالی و وهمی میگن و تو هم حسی هم تصویر میکنن که اندام وقتی قطع بشه و
بله حالا بازم میتونید بپرسید از کسانی رو که میدونه چرا به خاطر اینکه ممکنه که این ممکنه این رو در تشریح به صدرا گفته باشه.
تو کل کتاب همین فضاله ها همش همین همین قبلا هم هست اینجا هم که اولش میگم
چون من حتما این نقطه خط شده چون من همین از دور میشنم که ایشون بحث معرفت‌شناسی از حضوری حل و فصل میکنه این کمی ذهن رفته به این چون علامه هم همینجوری میگه حسی رو شهودی میگیره ذهن رفته که کنده شاید مثلا ایشون هم میخواد اینا رو حضوری بگیره
اگر تو به اون تحریف شیخ اشراق مطرح کردی به اساس وجود و اعتبار اعتباریت اون وقتی اون چیزی که اعتباری میشه دیگه حقیقت خارجی نداره
آره ذهنی صرف
ذهنی صرف به خلاف طرح بحث ملا صدرا
میرسیم الان که در ملا صدرا اعتباری ذهنی صرف نیست حتی حرف سید سند هم
و در این بحث که داشتون با این دوستون در این وجه و وجود چه فرقی مثلا میشه گذاشت؟ یعنی وجه و وجود یعنی چی؟
حقیقت وجود که میگن دسترسی نداریم ما این حقیقت وجود که میگم یعنی اون واقعیتی که نظام هستی رو شکل داده
اینو که میگن طبق تشکیل در وجود که داریم
آره در وجود تو برخی از مراتبش رو میتونیم متوجه بشیم ولی کنه و این حقیقت ذات واجبی رو نمیتونیم بشناسیم تو فلسفه تا حدودی میتونیم پیش بریم این معنا رو تشخیص بدیم
این فضا
سوالی است در ارتباط با
در واقع صدا
متعین توی فضا وجهی هست.
توی این فضا هم چون صدا گفته وجود وجهی از خودش گفته مفهوم وجود، حکایت از حیثیتی از حیثیات اون متن وجود رو میکنه.
حکایت از حیثیتی خودش حیثیت، مفهوم وجود خودش حیثیت از حیثیت
مفهوم که مفهوم هست مجرد کرده. پس طبیعتا باید حکایت از یک حیثیت اون وجود رو بکنه. پس طبیعتا اگر خود تشکیل خاصی رو ما بخواهیم در نظر بینیم چند مرحله میشه؟ یکی مثلا میشه فرض مفهوم وجود، یکی میشه وجه اون، یعنی محکی اون مفهوم وجود که حیثیت از اون متن واقع است. اون متن رو در یک فضای تشکیلی تو مراحل رو ما بنیاد و کنش رو میشناسیم و در یک مراحلی کنش رو میشناسیم. اینجوری میشه گفتم ما سر بزنگی در وضع تشکیل خاصی این میشه در مرسا حرف عرف هایی سیم میشه که
یعنی محکی مفهوم وجود بازم خود متن نیست.
نه، یعنی ما کنه لفظی برای حکایت از اون کن نداریم. حالا ما باید از صدر این سوال کنیم ها، این که اگر ما کنه وجود رو در یه حدودی میشناسیم چرا مفهومی از او بر نگرفتیم؟ آیا شما با توجه به تشکیل خاصی میخواید بگید وجود دی، این مفهوم وجود حکایت از کنه این مراحل وجود میکنه و در باب خدا از وجهش حکایت میکنه؟ واضح نیست این بحث، توجه کسی چیزی نداریم الان. سوالش که بر خلاف این هست، این سوالات رو میشود کرد.
حتی من سوال هم میگه اینو ملتفت و متوجه اون هم وجهیم هم متنش،
هم متنشه. خب وجهش
مفهوم هم داریم ازش الان.
حالا اون متن مفهومش چیه؟
همین مفهوم متنی که ما باشه با این مفهوم متن اشاره میکنیم.
نه متن مفهوم نیست، متن اینا عناوین مشیر عام.
فرق رو بین مفهوم مشیر عام،
یعنی این رو با توجه کرد که مثلا ما برخی از چیزها داریم که مثل صفت موصوف، مثلا حال، ذوالحال، مثلا ذوالحال گفتی چیزی نمیرسیم چون نسبیه در مقایسه با هر چیزی یک ذوالحال، مثلا ذوال جنس خاصی رو برایش تبیین نمی کنه. مثلا وقتی میگه صفت و موصوف، خب ممکنه همین عرض که خودش صفت دیگری خودش موصوف چیز دیگری شد، توضیح از بنیاد خودش نمیده که چیه. یعنی اینا رو ما میگیم عناوینه، عناوین سیاله، یک مفهوم واقعی پشت صحنه
توضیح بنیادی
آره، نمیده، توضیح بنیادی از اون حقیقت نمیده، توجه کردید؟ لذا سیاله، مفهوم سیالیه، مثل صفت و موصوف، حال، ذوالحال، اینا شون اینا اینجوری هست.
خب بگیم معقول ثانیه، یعنی
ها؟ نه، با کلمه متن ها
درسته، بازم باید بگیم معقول ثانیه درسته، ما خوبی نیست همه سر کنش شما به این سمت رفت
که آره یک کمی فکر باید کرد که این چیه، مثلا مثل اینها چیه، مثلا واژه‌های صفت موصوف حال ذوالحال.
نه برای خود اون متن
نه، همین به نظرم اینا محتوایی نیستن، نه محتوایی، اینا رده‌بندی است البته، اینا اول هم متلفظی محتوایی داره. اینا رو باید فکر کرد که چه جوری میشه
بگی معقول ثانیه چه
مفهومی؟ همینه که اصلا اینا ملاک نیست، ملاک سیال داره رو هر چیزی قابل تطبیقه. مثلا کلمه جوهر در نگاه عرفا یه چنین حالتی پیدا کرده، یعنی یک مفهومی براش، یعنی آیین به خود آیین رو ایده میگن این نسبت به اون جوهره، این نسبت به اون جوهره، این تا آخرت هم خدا خود خدا نسبت به این جوهره، او رو از محتواش توری کردن، نه محتوا، یعنی یک بخشی از محتوا رو توجه کردن، نه بخشی عمیق‌تر که بنیادش رو توضیح بده. مثل اینجور الفاظ، یعنی مثلا جوهر و عرض در کلمات عرفا تبدیل شده به مفاهیم عنوانی. حالا من اسم هر چی میذاریم کابین ندارم اینجوری. مثلا کلمه متن نمیتونه این رو توضیح بده، یعنی نمیتونه، یک بس محتوایی نیست، گرچه واقعا در از یک وضعیتی حکایت میکنه که اون وضعیت چون نسبیه و طبیعت بالاخره باید راجع به این فکری کرد.
این معقول ثانیه چه مشکلی پیش میاد؟
نمیدونم، باید فکر چون کرد یک حرف الان میزنه باید فکر کرد دیگه، باید فکر کرد. نمیدونم چون یه دفعه آدم یه چیزی میگه بعد یه دفعه متوجه میشه که نه اینطور نیست، راجع کرد دیگه.